میتونیم نهایت لذت رو ازش ببریم. بالاخره یکی از دوره‌های زندگی هر انسانیه دیگه. یه بخشی رو در همین زمینه دوستان من آماده کردن، میخوام تقدیم کنم به شما عزیزان و دعوت کنم که به اتفاق بشنویم.
گاهی باید کمی آرام‌تر از همیشه حرف زد، کمی با تأمل، کمی با احترام بیشتر برای کسانی که سالهای عمرشان را بی هیاهو، بی ادعا و صادقانه صرف ساختن فردای ما کردند.
من بازنشسته دانشگاه علوم بهزیستی با 30 سال سابقه،
اداره پست،
وزارت دفاع،
ارتش.
امروز روز تکریم از بازنشستگان است، روزی برای قدردانی از انسانهایی که شاید حالا از هیاهوی کار روزانه فاصله گرفته باشند، اما رد قدمهایشان هنوز بر مسیر زندگی این جامعه پیداست. بازنشستگی پایان راه نیست، فصل تازه است از زندگی، فصلی که در آن ثمره سالها تلاش، تجربه، بردباری و مسئولیت پذیری در قامت آرامش، وقار و دانایی جلوه می کند.
مهمترین توصیه‌ای که روانشناسا به افرادی که به سن بازنشستگی نزدیک میشن در کارگاه‌های مختلفی که حالا میگم برخی از دستگاه‌ها میان برای افرادی که قرار بازنشست بشن یک سری کارگاه‌های آموزشی رو می‌گذارن و اونها رو رها نمی‌کنن، بعد از اون هم یک سری ارتباطاتی رو هفته‌ای مثلا چند بار شده یا مثلا ماهی چند روز شده اونها رو فراخوان می‌کنن که از تجربیاتشون استفاده بکنن، که به نظر من خیلی کاره قشنگ و خیلی کار ارزشمندیه. هم از تجارب اونها برای مجموعه خودشون جهت بالندگی میتونن استفاده بکنن، همین که این افراد به یک باره دچار یک چالش نمیشن، به یک باره فرو نمیریزه اون ساختار زندگی اونها. ما چند تا توصیه خدمتشون انجام میدیم. حتما مراقب افسردگی باشن. افسردگی یک آیتم بسیار بسیار آسیب زننده خواهد بود. اگر احساس کردن که خلقشون تغییر پیدا کرده، حوصله ندارن، انرژیشون پایین اومده، احساس گناه میکنن، حس خدای نکرده بی‌ارزشی بهشون دست داده، یا میل به تنهایی دارن، دلشوره زیاد دارن، اضطراب شدید دارن، خوابشون کم شده یا خوابشون زیاد شده، توصیه ما اینه که حتما به یک روانپزشک به همراه یکی از افراد خانواده شون، یعنی به تنهایی مراجعه نکنن، کسی دیگری باشه که به همراه اون فرد در واقع بتونه کمک بکنه به روند درمان اگر قرار درمانی صورت بگیره. تا اونجایی که امکان داره افراد باید استرس خودشون رو مدیریت بکنن، چون اگر استرس و اضطراب مدیریت نشه کارکردهای عصبی روانشناختی افراد به هم می‌ریزه، فشار خون رو میتونه به همراه داشته باشه، اگر بیماری‌های زمینه‌ای دیگه داشته باشه رو خدا نکرده تشدید بکنه. قدم زدن، داشتن تورهایی هستن که به صورت تفریحی بتونن مناطق مختلف رو بیان ببینن یا ورزش بکنن، حتما با برنامه باشن و ترجیحاً در محیط‌های شاد خودشون رو قرار بدن، خیلی در موقعیت‌های استرس‌زا حضور پیدا نکنن، در مراسمات عزا زمان زیادی رو طی نکنن، واقع بینانه به قضیه نگاه بکنن، خیلی منفی‌گرا نباشن. این از جمله چیز توصیه‌هایی هست که روانشناسا به افراد در این سن در واقع انجام میدن.
امروز روز سپاس است، روز احترام، روز تکریم انسان‌هایی که شاید آرام‌تر از گذشته قدم برمی‌دارند اما جای پایشان هنوز بر دل این سرزمین روشن است. روز تکریم از بازنشستگان گرامی باد.
بله، ما هم یه بار دیگه گرامی می‌داریم روز تکریم از بازنشستگان عزیز رو و خوش آمدم میگم به شمایی که تو همین دوره از زندگیتون هستین، یعنی دوران بازنشستگی رو دارین سپری میکنید و الان همراه شدین با جانفدای رادیو سلامت. دوستان چند روز پیش تو یکی از رسانه‌های مطلبی خوندم در مورد زوجی که برای گذران دوران بازنشستگیشون یه شیوه جالبی انتخاب کرده بودن، شاید حالا خونده باشین. این زوج اهل بالتیمور یه خونه کوچیک روی یه تریلی ساختن تا بتونن هم تو خونهشون باشن همین که هر جا میخوان سفر کنن. از این کارا خیلی جای دنیا انجام میدن و تو ایران خودمونم من دیدم چنین اتفاقات جالبی. بازنشستگی این مدلم جالبه ها نه؟ بعضی ها وقتی بازنشسته میشن مثلا میرن یه باغچه میخرن، گوش درخت میکارن، سبزی پرورش میدن، احبر گل و گلدون میکارن. بازنشستگی اینجوری هم سال خوبی داره، موافقی؟ هر کی یه ایده و برنامه خاصی داره دیگه. یه نفر میگفت دوست داره وقتی بازنشسته شد بره یه تاکسی بخره، میگفت دلم میخواد شهر رو بگردم و با آدمای متفاوت معاشرت کنم، هر روز آدمای جدیدی رو ببینم. خب اینم یه جورشه. حالا شما بگین دوستان شنونده، به نظر شما چطوری میشه دوران بازنشستگی خوبی داشت؟ راهکار شما چیه؟ با چه کار این کار رو انجام بدین؟ چه برنامه ریزیایی داشته باشیم که دوره بازنشستگی دوره خوبی باشه؟ 3102 سامانه پیام کوتاه، کانال رادیو سلامت هم در پیام رسانه بله، هم میتونید پیام نوشتاری بذارید، هم صداتون رو به گوش شما برسونید، پیام صوتی بذارین، همین که حتی بعضی از دوستان میان تو کانال برای ما عکس هم میفرستن. از بردسیر کرمون همینجوری که نوشتم میخونم، از روستای سرملک گفتن دنبال گوسفندا هوا ایجا آفتابی. به به، حساب کنید الان دنبال گوسفندا بدوی اونا، به به، بعد اون هوای آفتابی بختیر کرمون. کرمونی های عزیز، الهی که هر جا هستی حال دلتون خوب باشه. آقای یزدان قزلو هم از همراهان همیشگی ما از روز تکریم خانواده و بازنشستگان گفتن و گفتن خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی، به عنوان اثرگذارترین نهاد تربیتی در پرورش و تربیت سرمایه های انسانی، این روز رو به همه جامعه بازنشستگان کشور و خانواده ایرانی که نماد مهر و عشق و عاطفه‌ن تبریک میگم. همتون میگم واقعا همین جوری ادامه بدین، حیفم میاد دیگه. دوست دارم نظر تک تک شما عزیزان رو بدونم و قول میدم که فرصت بیشتری هم بذاریم، تعداد بیشتری از پیامک‌ها امروز خونده بشه. پس تا ساعت 9 انشالله همراه ما باشید. 8 و 8 و 8، چقدر زمان قشنگی. هر جا هستین، هر جای ایران عزیزمون، میدونم همتون، همه ما، همیشه واقعا آرزومون پیشرفت ایران عزیزمونه. دم اونای گرم که هر کاری میکنن برای آبادانی و پیشرفت بیشتر ایران زیبا.
در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت از اقتصاد.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارم.
از وحدت و امنیت جان میگیرد ضربان پیشرفت ایران، ضربان پیشرفت.
در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، تولیدات سلامت محور به ضربان پیشرفت ایران جا جان می‌بخشند و شریان‌های خودکفایی و اقتدار را در پیکر میهن به تپش در می‌آورند. اقتصاد مقاومتی روایتی است از ایستادن، ساختن و باور داشتن به توان ملی. دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو:
داریم با بانک مرکزی مذاکرات انجام شده برای اینکه هم تامین ارزش به موقع انجام بشه، هم ریال رو برای شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی تامین بکنم برای اینکه زودتر بتونیم تامین انجام بدیم. باز محدودیت‌هایی در حمل و نقل داریم با توجه به اینکه محاصره دریایی که انجام دادن، علی‌رغم همه پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، فعلا دارو هم جزء این تحریم‌ها قرار گرفته و اجازه ورودش رو از اون مرزها نمیدن. از مرزهای هوایی یا زمینی اقدام به واردات کردیم، به سرعت تامین در حال انجام هست، ولی برای اینکه مردم پرداختی بیشتری نداشته باشن، بیمه‌ها باید کمک بکنن و باید بودجه بیمه‌ها افزایش پیدا کنه. نامه‌نگاری با مجلس هم انجام شده برای اینکه بودجه بیمه‌ها رو افزایش بدن، برای اینکه بتونن پوشش کافی بدن. الان در حال راه‌های صرفه‌جویی دیگه بیمه‌ها هستن که بتونن هزینه‌ها رو از جای دیگه کم بکنن، بعضی پرداخت‌های داروهای ارزان قیمت رو شاید کمتر انجام بدن برای اینکه حمایت خودشون رو بیشتر بیارن رو داروهای گران قیمت، بیماران خاص و سبولت.
در مسیری که با همدلی و وحدت ملی شکل می‌گیرد، تولید تنها یک فعالیت اقتصادی نیست. ضامن امنیت، آرامش و آینده‌ای مطمئن برای همه ماست. دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
موانع و مشکلاتی که در زمینه حمل و نقل مواد اولیه دارویی داریم، خب قرار شد که آقای دکتر مسیرهایی رو برامون تبیین بکنن، باز بکنن که ما در انتقال مواد اولیه دارویی مشکلاتمون مرتفع بشه.
تکیه بر توان داخلی معنای فراتر از انتخاب دارد. فرزندان این سرزمین در مراکز پژوهشی، آزمایشگاه‌ها و کارخانه‌ها با عزمی راسخ مسیر تولید دارو و تجهیزات پزشکی را هموار می‌کنند. مسیر خود باوری، استقلال و امنیت ملی.
آنان که مردان گذشتند در راه تو آزادگانند، اینجا چراغی از هدایت در مهد جان فرزانگانند.
صبح بخیر دوستان عزیز، اینجا رادیو سلامت، شنونده جانفدا هستین. خوش آمدن میگم به عزیزانی که همین الان همراه و شنونده ما شدن. در روز تکریم خانواده و بازنشستگان عزیز، امروز داریم از دوره بازنشستگی صحبت میکنیم و تشکرم میکنم از کسانی که تا این لحظه در مورد موضوع مشارکت کردن. الهی که تو هر دوره ای از زندگیتون هستین فرقی نمیکنه، همیشه سلامت باشین. واقعا اگر میخواییم از دوره بازنشستگی هم لذت ببریم، یکی از موارد مهمش اینه که اولا که سلامت باشیم دیگه. منم آرزو میکنم همه عزیزان بازنشستمون اول این سلامتی رو داشته باشن، حفظش بکنن، بعد انشالله با برنامه‌ای که دارن قطعا میتونن از این دورم نهایت لذت رو ببرن. اما بریم خبرهای حوزه سلامت رو بشنویم و مجدداً همراه میشیم با فاطمه شهبازی. خانم شهبازی سلام مجدد، خوش برگشتین.
ممنونم، سلام بر شما، خسته نباشید آقای خواجه‌بند. درود خدمت شنوندگان عزیز و مشتاقان این برنامه. مثل روال روزهای گذشته در این بخش مروری داریم بر خبرهای حوزه سلامت و در ابتدا عرض کنم با توجه اینکه دو مخزن ذخیره آبی در منطقه سیریک در حمله دشمن آمریکایی دچار آسیب شده بود، وزارت بهداشت اعلام کرده که خوشبختانه همه چیز تحت کنترل، بلافاصله در همون ساعات اولیه نیروهای بهداشت محیط وزارت بهداشت برای بررسی کیفیت آب شرب به منطقه اعزام میشن و طبق گزارش هایی که از وزارت بهداشت منتشر شده خوشبختانه هیچ مشکل بهداشتی و کیفی در آب منطقه ملاحظه نشده. با این وجود حدود 2000 نفر از ساکنان یک از روستاهای منطقه از طریق یک حلقه شاه آب شرب نزدیک روستا تحت پوشش قرار گرفتن. تانکرهای آب هم به منطقه اعزام شده.
بله.
و در نهایت بگیم که در حال حاضر خوشبختانه مشکلی وجود نداره. در ادامه خدمت شنوندگان عرض کنم که مقاله از اندیشه رهبر شهید انقلاب در حوزه سلامت منتشر شده. مقاله‌ای به قلم دکتر کامران باقری لنکرانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی. در این مقاله به ابعاد کمتر شناخته شده شخصیت و اندیشه رهبر شهید در حوزه سلامت و عدالت اجتماعی پرداخته شده. علاقه‌مندان جهت مطالعه این مقاله میتونن در واقع به نشریه شیراز الکترونیک مدیکال ژورنال مراجعه کنن و مقاله رو به طور مفصل مطالعه کنن. مطلبی هم داریم از وضعیت داروی کشورمون. وزیر بهداشت همچنان این مسئله رو به عنوان یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های وزارت بهداشت مطرح کردن، کما اینکه خودشون هم گفتن که 50% وقت وزارت بهداشت منعطف شده به وضعیت دارو و قیمت دارو در کشور. مثل گذشته مجدداً دو راهکاری که وجود داشته رو تکرار کردن و اون تقویت بیمه‌ها و افزایش پوشش بیمه‌ای داروهاست. در این خصوص هم یک نامه‌ای ارسال شده به ریاست مجلس شورای اسلامی. از مجلس خواسته شده که یک ردیف بودجه مستقیم و مجزایی برای تقویت بیمه‌ها در نظر بگیرن که از این طریق بتونیم شاهد کاهش قیمت داروها باشیم.
بله.
هلال احمر هم از شناسایی 747 مورد ابتلا به تب دنگی از ابتدای سال تا به امروز خبر داده. خب این نشون میده که پشه آیدس در خیلی از استانها در حال جولانه. اسامی استانها مشخص، 11 استان درگیر این پشه است، از جمله هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، کرمان، گیلان، اردبیل، مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین و زنجان. توصیه شده که به مواردی که بارها گفته شده مردم دقت کنند، مثل زدودن در واقع این پسمان ها از محیط خونه و اطراف خونه و همینطور توجه به آب مانده و راکت در گلدان ها و کولر های آبی. با افزایش دما هم اورژانس استان تهران نسبت به خطر گرمازدگی هشدار داده، نشانه های گرمازدگی رو اعلام کرده و خواسته که اگر این علائم خیلی تشدید شدن بلافاصله با اورژانس تماس گرفته بشه. یه مطلبی هم در خصوص هفته جهانی سلامت مردان خدمتتون عرض کنم. ما یه هفته ملی سلامت داریم که در اسفند ماه، یه هفته جهانی هم داریم که در همین ماه برگزار میشه، 19 تا 25 خرداد هفته جهانی سلامت مرد داره. آقای دکتر حسینی که رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردانه خیلی مفصل راجع به وضعیت سلامت مردان صحبت کردن که نسبت به خانم ها همچین وضعیت خوبی نیست. این هم برمیگرده به اینکه آقایون کمتر به سلامت خودشون توجه میکنن. در صحبت های دکتر حسینی هم این مطلب رو من دیدم که ایشون اشاره داشتن به اینکه سطح سواد سلامت در مردان خیلی پایینه. آقایون نسبت به علائم هشدار دهنده بیماری ها مثل سرطان و اینجور چیزا توجه نمی کنن، آگاهی چندانی ندارن، به موقع به مرکز درمانی مراجعه نمی کنن، که ما امیدواریم که سطح سواد سلامت مردان در پی علاقه مندی به سلامت خودشون افزایش پیدا کنه. خبرها رو خدمت شما عرض کردم و در پایان جهت اطلاع هموطنان به ویژه هموطنان تهرانی عرض کنم که آیین بزرگداشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید و شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه امروز برگزار میشه و جا داره که به همه خانواده های عزیزی که خانواده هاشون رو در جنگ تحمیلی 12 روزه و همینطور سوم از دست دادن مجددا تسلیت بگیم و گرامی بداریم یاد و خاطره تمامی شهدای ایران رو. حسن در خدمت
درود بر شما، زنده باشین. بله خیلی متشکرم، مخصوصا در این خبر پایانی تلرسانی کردین. اتفاقا میخواستم بگم به همه مردم همیشه قدردان و همراهمون که همونطور که خانم شهبازی هم اشاره کردن مراسم گرامی داشت اولین سالگرد شهادت شهدای عزیزمون سردار وعده های صادق، واقعا سپهبد شهید حسین سلامی عزیز، امروز ساعت 9:30 دوستان در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار میشه. قطعا شما مردم همیشه همراه و قدردان شهدای عزیزمون حضور گسترده و زیبایی در این مراسم هم خواهیم داشت. حالا که یادی شد از سپهبد شهید سلامی عزیز، ضمن خداحافظی با شما خانم شهبازی میخوام دعوت کنم از شنوندگان عزیز بخشی از صحبت‌ها و صدای ایشون رو به اتفاق بشنویم.
منان اسلام تمام شؤون زندگی ملت ما را به میدان جنگ تبدیل کردند. هدف این بود از دید کفار نظامی مبتنی بر اسلام مستقل از اراده قدرت‌های باطل روی زمین شکل نگیرد، چون اگر یک نظام الگو و موفق بر اساس احکام الهی روی زمین شکل می‌گرفت که گرفته است و بتواند مستقل از اراده سیاسی این قدرت‌های شیطانی روی زمین حاکمیت تشکیل دهد، قدرت بسازد و برای آزادی مسلمانان برنامه داشته باشد، این نظام قابل تکثیر می شود.
درود به شما مردم نازنین ایران قهرمانمون، متشکرم از این که همچنان همراه هستین با جان فدا.
جان فدا.
با ما همراه باشید تا روایتگر داستان قهرمانانی باشیم که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا چراغ وطن فروزان بماند. جان فدا.
هر روز از ساعت 7:30 دقیقه تا 9
با ویژه برنامه جان فدا.
خب رسیدیم به ساعت 8:23 دقیقه و در روزی که متعلق به بازنشستگان عزیزه داریم از این دوستان عزیز صحبت میکنیم، دوره بازنشستگی و اینکه چیکار کنیم در این دوره بیشترین لذت رو ببریم دیگه. بازنشستگان عزیز که به این دوره میرسن با چه برنامه‌ای، راهکار شما چیه، نمونه‌ای هم با هم دیگه مرور کردیم. خیلی‌ها برای دوره‌های بازنشستگیشون واقعا برنامه دارن، ماشاءالله خیلی‌ها فعال‌تر هم میشن و اونجوری نیست که حالا بگن چون بازنشسته شدیم دیگه بشینیم خونه فقط استراحت بکنیم. اتفاقا میان از مهارت‌ها و توانایی‌هایی که دارن نهایت استفاده رو میبرن. مثلا معلمین بازنشسته ما میان کلاس‌های خصوصی برگزار میکنن برای دانش آموزانی که حالا نیاز به آموزش بیشتری دارن یا کسانی که در آستانه کنکور هستن. اینجوری هم خیلی از این دوره بازنشستگیشون استفاده میکنن. حالا اشاره کردم به کنکور، خب این روزها که میشه در ایام سال خیلی از خانواده ها و اونایی که حالا سال کنکورشون هست استرس میگیرن، دغدغه‌شون بحث کنکوره. و خیلی مهمه که ما به سلامت روان این عزیزان اهمیت ویژه‌ای بدیم. به خاطر اهمیت همین موضوع مهمان بسیار عزیزی داریم که از ایشون می‌خوایم راهکار بگیریم برای این موضوع بسیار مهم و با افتخار می‌خوام گفتگو بکنم. خیلی هم خوشحالم که بعد از مدت‌های طولانی صدای یکی از همکاران خوب و قدیمیمون از دوستان عزیز خودم رو خواهم شنید، جناب دکتر فرشاد شیبانی عزیز، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر شیبانی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدین، خوشحالم صداتون رو میشنوم.
به نام خالق سبز بهاران منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای خواجه بنده عزیز و همینطور خدمت یکایک شنوندگان نازنین رادیو سلامت. منم خیلی خوشحالم از این که صدای شما رو میشنوم.
عزیزین
در خدمتتون هستم.
شما خوبین؟ خانواده محترم خوب هستن؟
همگی خوبین،
سلامت باشین. خیلی خوشحالم که امروز کنار ما هستین. قطعا نکات بسیار خوبی رو از شما مثل همیشه یاد میگیریم. مزاحمتون شدم در مورد بحث سلامت روان دوستان عزیز کنکوریمون با هم دیگه صحبت بکنیم. خب این فصل سال که میرسه خیلی از خانواده ها، خود بچه های پشت کنکوری استرس میگیرن و مهم اینه که واقعا راهکار بلد باشیم که تو این شرایط چیکار بکنیم که این آرامش خودشون رو حفظ بکنن. الان هم که خب شرایط کشورمون شرایط خاصیه، شاید خیلی از این عزیزانی که الان سال کنکورشون باشه، حتی خونه هاشون آسیب دیده باشه و عزیزی رو از دست داده باشن یا اتفاقات اینچنین باعث بشه که اصلا این استرس و استرابه خیلی بیشتر هم بشه، آرامششون بیشتر به هم بریزه. ولی میخوام از اینجا شروع بکنم آقای دکتر، به نظر شما مهمترین عامل استرس در میان داوطلبان کنکور چیه؟ فشار خانواده، رقابت با دیگران یا ترس از آینده؟ حالا شما قطعا نکات زیبا و درستی رو به ما یاد میدین.
خواهش میکنم. ببینید به هر حال کنکور یه موقعیتی هست که قراره تا یه حدی در زندگی آینده فرد، زندگی شغلی و تحصیلی فرد تأثیر گذار باشه. اشاره کردم به اینکه تا حدی قرار نیست کنکور کل زندگی ما، کل آینده ما رو شکل بده. متأسفانه خب گاهی اوقات فضایی که ایجاد میشه، حالا مخصوصا در زمینه حالا فروش محصولات مرتبط با کنکور، آزمون ها، چه این مواردی خب سعی میشه که خیلی تاکید زیادی بشه که کنکور همه چیزه و متاسفانه خب این به استراب و استرس دانش آموزان ما دامن میزنه و از طرفی خب نمیشه هم انکار کرد به هر حال داشتن استرس در مورد این آزمون که آزمون مهمی هست تا یه حد زیادیش طبیعی محسوب میشه. یعنی ما انتظار نداریم یه فردی هیچ استرسی رو تجربه نکنه.
بله.
اما از اون طرف هم انتظار داریم که این استرس قابل مدیریت باشه. استرس اگر بهینه تجربه بشه، یعنی سطح متوسطی داشته باشه، اتفاقا کمک میکنه به ما که بتونیم برنامه‌ریزی کنیم، بتونیم هدفمند پیش بریم. حالا توی شرایط فعلی که شرایط بی نیست و شرایط بحران محسوب میشه، یعنی وقتی چرخه زندگی ما از اون حالت عادی خودش خارج میشه، به هر حال خیلی مهمه که ما هم از نظر ذهنی خودمون رو آماده کنیم و انعطاف پذیرانه تر عمل کنیم. یعنی بپذیریم که شرایط یه قسمتیش دست ما نیست،
دقیقا.
اما چیزای خیلی زیادیش هم دست ماست. مثلا اگر تاریخ آزمون عقب افتاده، اگر تاریخ آزمون مثلا مشخص نیست، هم من میتونم به این توجه کنم که خب حالا توی این فضای فعلی چجوری میتونم مطالعه کنم. من میتونم مدام نگران باشم که خب کنکور چه زمانی میشه، آیا دوباره به تاخیر میفته، تاریخش کی میشه. ما به این فکرها میگیم فکرهای ناکارآمد، چون تاثیر و اثر مثبتی برای من نداره. اما اون چیزی که به من میتونه کمک کنه این هست که بتونم توی این مدت آمادگی خودم رو بیشتر کنم.
بله.
مثلا اگر تاریخ آزمون هنوز مشخص نیست، خب من میتونم به این توجه کنم که الان فرصت خوبیه برای این که من نقاط ضعف خودم رو برطرف کنم، باز دروس رو دوره کنم، یه سری نکات رو کار کنم. اما اگر تاریخ آزمون مشخص هست، تاریخ آزمونم مثلا نزدیکه، میتونم مطالب رو مرور کنم، رفع اشکال کنم، اون تست ها یا نکاتی رو که قبلا علامت زدم نکته مهمی داشته اونها رو سعی کنم دوباره مرور کنم.
درسته.
کلا موضوع مدیریت استرس اینجا موضوع اصلیه.
بعضی
اوقات مثلا دانش آموزا توی مثلا مدت کمی که ممکنه سازمونشون مونده باشه، ممکنه از خوابشون بزنن، بگن خب من بیشتر مطالعه کنم، بیشتر تست بزنم. که خب این میتونه باعث تداوم استرس و استراب ما بشه و ما میتونیم چرخه یادگیری رو هم مختل میکنه. یه قسمتی از یادگیری ما زمانی اتفاق میفته که ما خواب کافی و با کیفیتی رو داشته باشیم. اگر خواب به اندازه کافی نباشه تمام